سلام، علی سخاوتی هستم با یه قسمت دیگه از پادکست فنامنا. امروز 10 شهریور 1398 یه مهمون داریم که ازش میخوام خودش رو معرفی بکنه.
سلام، من مجیدم از اصفهان، این ساکن اصفهان، 33 سالمه و هستم خدمتتون.
آقا مجید، شما قبول داری که بعد از ضبط این برنامه به عنوان پادکست فنومنا رو اینترنت منتشر بشه؟
آره حتما، مشکلی نداره.
و شما قبول داری که ریشه همه مشکلات در ناآگاهیه؟
ریشه همه مشکلات در ناآگاهی.
سکوت طولانی مدتی که
ممکنه ریشه همه مشکلات، حالا من خیلی توی زمینه تخصصی ندارم ولی ممکنه باشه. آره
ممکنه باشه. خب داستان تو چیه؟
داستان من خیلی داستان دارم، نمیدونم از کجا بگم، چجوری بگم. من قصدم اونه که اصلا بداهه بگم، حالا رو همینم اصلا فکری نکردم که چی بگم و اینا، ولی خب حالا کلا ببینید، من بخوام مثلا تجربیات زندگی خودم بگم، من یه دوره کابوسوار داشتم، یک 10-12 سال جهنمی.
جهنمی؟
آره واقعا جهنمی، خیلی دوران بدی داشتم. زمانه مثلا مدرسه درسم فوق‌العاده خوب بود، جز همیشه از کلاس اول مثلا تا دبیرستان و پیش دانشگاهی جز اول تا سوم کلاسم بودم. بعد میزان همون سال کنکورم 7-8-10 روز قبل از کنکور پدرم فوت میشه. اصلا همه چی من میرزه به هم دیگه، اون سال کنکور نمیرم بدم، سال دیگه بعد افسردگی میگیرم، اوضاع میرزه به هم، اصلا وارد یه تنش شدیدی میشم و کلا اصلا یه بیخیال درس میشم، با اینکه مثلا شاید خیلی جا داشت مثلا توی درس و اینا از اینجایی که الان هستم جلوتر بودم. بعد چیز گرفتم، به دفترچه خدمت گرفتم، رفتم خدمت، دوران خدمت هم دوران خیلی پرفرازنشی بود. آموزش
این 10-12 سال جهنم که میگی از فوت پدرت شروع شد؟
آره، از همون سال کنکور پیش،
از سال کنکور شروع شد.
آره و کلن دیگه اصلا انگار که وارد یه گرداب شدم، اصلا دیگه یه 10 سال منو انگار زمان با خودش برد و من هیچ اختیاری نداشتم، یعنی یه جبر مطلقی بود که منو گرفته تو مشتش و هر طوری خواست و رفتار میکرد. اینجور تصور من دارم ازش، از اون دوران. بعد عرضم حضورتون که رفتم خدمت آموزشی، من افتادم پایگاه نوژه همدان. بعد خیلی اونجا اذیتمون میکردن، خیلی. البته خب بعدش شیرین شد، همین اذیت زیادیش باعث شد که خاطر انگیز شه، موندگار بشه، مثلا بشین پاشو اینا. برای هی من میگفتم خدایا من جام اینجا نیست، من چرا باید اینجا باشم؟ قاطعی یه سری که اصلا یه آدمایی بودن که هم اکثرا زیر دیپلم بودن، اکثرا مثلا یه قشری بودن که اصلا سنخیتی رو من نداشتن هیچ دیگه. اون دوران رو گذروندیم و بعدم منتقل شدم تهران، بقیه خدمتم هم تهران بودم. و بعدش هم اصلا کلن دیگه از اون دوران خدمت به بعد دیگه از نظر روحی داغون شده بودم، یعنی افسردگی و اضطراب فوق العاده شدید که هنوزم باش درگیرم و هی دارم درها میکنم این حرف. بعد اصلا کلن دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم، هیچ کاری نمیخواستم بکنم، امید و نمیدونم اینا که اصلا دیگه نداشتم که چرا خدایا اینجوری شد، چرا من، چرا آخه سال کنکور، چرا هزار تا از این چرا. و اصلا این که هیچ آینده ای نداشته، هیچ آینده ای متصور نبودم برای خودم که ولی خدای چی میشه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره آینده من چی میشه؟ من مثلا ما یه خانواده ضعیفی بودیم به نظر مالی، هیچ پشتوانه ای نداشتم، هیچ، یعنی من مونده بودم که از خدمت بیام باید چی کار کنم، باید کارم چی میشه، آیندم چی میشه، هیچ، اصلا هیچ فکری، هیچ ایده ای نداشتم. تو خب خدا کمک کرد و یه دوره سخت بود، ولی خب کم کم پیش رفت و یه ذره بهتر شد. ولی خیلی چیز شد، خیلی خیلی داغون شدم من توی این برهه. یعنی من فکر میکنم که شاید انقدر قوی نبودم برای این همه مشکل، چون من بعدش هم دیگه رفتم، بعد خدمت رفتم خونه با مادرم، به مشکل نمیتونستیم با هم کنار بیایم، اخلاق خاصی داشت اینو، من ول کردم اومدم خونه خواهرم اصفهان، اینجا رفتم دیگه اصلا زده بودم خودم به بیاری، که میرفتم کار کارگری میکردم، میرفتم نمیدونم شاگردی میکردم این ور اون ور، بعد همین افسردگیه هی بیشتر میشد که آخه من چرا اینجا، من کجا، اینجا کجا، من قرار بود یه جای دیگه باشم، مثلا دوستان هم کلاسی هم، مثلا کسایی که میومدن من بهشون درس میدادم خیلی خیلی جای خوب دارن، مثلا دانشگاه های خوب، خیلی موقعیت های شغلی خوب تر داشتن، و من اینجوری شدم، این خیلی اذیتم میکرد.
به اینجا که
بعد
رسیده بودی مثلا 21 سالت بود؟
آره دیگه بعد خدمتم دیگه 86 من خدمتم تموم شد، 86 خدمتم تموم شد، 21 سالم بعد، دقیقا 21 سالم. بعد دیگه اومدم چند سال توی اصفهان همش کار فلگی و کار عملگی و اینا انجام میدادم، خیلی
یعنی
دوره
مثلا کارهای
بود.
ساختمونی اینا میکردی؟
آره مثلا تو کار ساختمونی میکردم، کارهای دقیقا کار ساختمونی، و یه دوره توی شرکتی مثلا پای دستگاه برش کار میکردم، و کار این شکلی، کارهایی که کار کارگری. بعد همون سال به ظاهر یعنی یه دوستی داشتم، یه دوست قدیمی داشتم، این تهران بود، یه روز من دیدمش، اینو دیدم، این گفت که چی کار میکنی؟ اینو گفتم هیچی، و من یکم اوزان ریخته دارم. و این بعد که خبردار شد، این خیلی تشویقم کرد که با حیفه تو نباید اینجوری کنی، یا برو بچسب، باید به درس و اینا. من رشتم ریاضی بود، دیپلم ریاضی بود. بعد گفت که بیا شرکت کن. اون دوستم وکالت چیز لیسانس حقوق داشت، بعد تازه اون سال وکالت قبول شده. بعد گفت که بیا بشین بخون، با به نظر من تو اگه بخونی همین حقوق رو بیا بخون، خیلی موفق میشی این حرفا. بعد همون سال شرکت کردم همونجوری الکی الکی، و حقوق و پیامه رو قبول شدم. همجوری که سر کار می رفتم، بعد اصفهانم که اومدم دیگه تصمیم گرفتم که تنها زندگی کنم، یعنی خونه مجردی گرفتم. حالا این خونه مجردی هم خودش داستان داره، چون یه خونه مجردی نبود، چند سال بود و هی چند تا دوره بود با آدم های مختلف و تجربه های مختلف و اینا. بعد همزمان دیگه اون پیام دورم چون غیر حضوری بود میخوندم و سر کارم میرفتم، یعنی اون کار شرکت و این کار اون شکلی که گفتم. بعد ادامه دادم تا حقوق گرفتم لیسانسشو، و کم کم دیگه با خانوادم، چون من اون 7-8 سالی که اصفهان خونه مجرد داشتم تقریبا دیگه با هیچ کدوم از اعضای خانوادم رابطه ای نداشتم، فقط مثلا یکی دو ماه یه بار یه زنگ میزدم به مادرم و گفت کجایی، چی کار میکنی و اینا. خیلی اوضاع بدی داشتم از نظر روحی، خیلی حالم بد بود، یعنی استرس و استراب و کلا داغون شده بودم.
چجوری این زمان زیادیه با این همه استرس، چجوری میکشیدی خودتو، چجوری هندل میتونستی بکنی؟
حالا خیلی اذیت میشدم، خیلی، ولی خب اصلا هیچ ایده ای نداشتم، هیچ راهی نداشتم، نمیدونستم با این چی کار باید بکنم، نمیدونستم اصلا راه فرارم چیه، چجوری من میتونم خودم اندازم از این جاده خاکی در بیام، بیفتم و یه روالی مثل همه مردم باشم. این من یه دوره بود که اصلا اون دوره چندین ساله هیچی تو این دنیا من نداشتم واقعا، نه دوست آنچنان، حالا غیر از اون دو ستای همخونه یا اینا، نه با فامیلی، نه آشنایی، نه اصلا انقدر حالم بد بود که مثلا با داداشم اینا هم دعوام شده بود و اصلا کلا با اونم دیگه رابطه نداشتم و خیلی دوران بدی بود. بعد دیگه یه جایی به
نیست.
خودم اومدم خیلی حالم بده، اصلا نمی اصلا آرامش نداشتم هیچ. من اصلا دریچه ورود من به همین دنیای پادکست گوش دادنم همین، شما اصلا کلا شبا یه خواب خوبی ندارم، یعنی اصلا با خواب کلا مشکل دارم.
هنوزم که هنوز خواب خوبی نداری؟
اصلا اصلا یعنی هر شب من یه چالشی با این خواب رفتن دارم، وقتی هم نمیخوابم روزا خیلی کسلم و اینا. بعد یه جایی بعد دیگه به فکر افتادم که برم بابا دیگه حالم خوب نیست اصلا، باید خودم درمان کنم. یه رفتم دکتر و اونم قرصای مختلف و اونم یه جورایی اونا یک مسکنایی بودن و یکم آروم هم کردن و اینا. تا
مسکن یا قرص ضد افسردگی میخوردی؟
نه افسردگی، ضد افسردگی مسکن که منظورم مسکن اعصاب. آره یه دوره طولانی هنوزم دارم میخورم. بعد اینجوری بود و تا یعنی جایی که من از اون خاکیه در اومدم اینجا بود که من از طریق یکی از دوستام که هم دوستام که دانشگاه میرفت، یعنی دانشگاه یکی از دوست هم خونه ایام رفتم اونجا با یه اونا یه جمعی داشتن، یه اکیپی داشتن و اینا، با خانم هم آشنا شدم و حالا یه مدتی ما اینجوری با هم بودیم و ارتباط داشتیم و بعد تصمیم ازدواج گرفتیم. وقت برای ازدواج هم خب هر کی بخواد باشه میگن خانواده‌ت کیه، اونم نم باید یکی باشه دیگه که آدم رو هندل کنه.
درسته.
دیگه من تصمیم گرفتم اونجا به مادرم بگم که آره یه همچین داستانی، این بهونه ای شد که دوباره این ارتباط بیفته که آره اونا اومدن و دیدن و نمیدونم رفتن مراسم خواستگاری و این حرفا. و کم کم دیگه من دیگه رابطم با خانوادم شکل گرفت و دیگه یکی دو سال هم عقد بودیم و من تا مدرکم رو گرفتم و دیگه همین دیگه بعدش ازدواج کردیم و خدا رو شکر. بعد
این رابطت یعنی رابطت رو با خانواده تونستی بهتر بکنی؟
آره آره همین یه بهونه شد خدا رو شکر که رابطم خیلی بهتر شد دیگه. یعنی اصلا اونا مثلا فکر میکردن که من چیزم، یه علتش هم شاید همین بود که اصلا منو ترد کرده بودن که من آره مثلا من یه آدم متمردم و اصلا طغیان کردم و بخاطر همین اصلا منو تردم کرده بودن. بعد چون خانواده من خیلی مذهبی بودن، خب من یادم مثلا داداشم، من که اومدم اصفهان اومدم پیش هم خواهرم اصفهان بود هم داداشم، یه مدت با خواهرم اینا بودم، بعد یه مدت رفتم خونه داداشم اینا، بعدش که دیگه خونه گرفت و این خونه گرفتن هم همجور عادی نبود، یعنی چیز بود همش با دعوا بود، یعنی نمیتونستم خونه شما باشم دیگه، آخر رفتم خونه گرفتم. از حضور شما که روزی که من خونه گرفتم یادمه که توی شرکت که کار میکردم یکی از کسایی که تو شرکت بود گفت که ما طبقه بالا خونمون رو میخوایم بدیم اجاره. بعد من رفتم خونه رو دیدم، خونه یه خونه قدیمی در داغون بود، حالا اونش اصلا من مهم نبود. بعد یه چیزی داشت، یه مشکلی، حالا اگه بشه مشکل داشت، که این خونه قشنگ مشرف بود به دبیرستان دخترونه. بعد ما روز اول که اومدیم داداشم گفتیم من خونه پیدا کردم، من دیگه میخوام برم، من فردا اینا اساسا رو ببرم میرم. گفت کجا خونه بده؟ گفتم فعلا یه خونه اون همکارم و اینا. گفت باشه فردا ببینیم چه جوریه اینا. این تا اومد تو خونه پنجره دید دبیرستان دخترس، گفت نه اینجا نمیخواد بیای، بگم یه چه دیگه برو. گفتم بابا با این پول من خونه پیدا نمیشه، اینا بعد خونه به مجرد نمیدن فلان به همان. گفت نه آخه چه دلیلی تو میاری؟ آخه من بخوام مثلا خلاف برم که نیازی نیست که همسایه دبیرستان دخترانه باشم که آدم بخواد که مثلا کارای این شکلی بکنه، میتونه که مثلا تو خیابونم بکنه یا جای دیگه بکنه. هیچ، آخر که با دلخوری از من اومدم و دیگه حرفش رو گوش ندادم، سر همین که مثلا فکر میکردم که آره حالا من چی کار میکنم اونو میدم. اینا خیلی کاری به کارم نداشتم.
اوه، به خاطر همچین مسئله‌ای تو رو ترک کردن.
آره به خاطر اینه، تنها هم نبود. این مثلا دوستش من فوق‌العاده مذهبیه و اصلا از یه قشر خاصیه و اصلا کلا ما با هم این چالش رو داشتیم خب، و کلا ما سر همه چی با هم یه چیزی داشتیم، یه استکاکی با هم پیدا میکردیم همیشه، از مدل مو گرفته تا نمیدونم یه سری کارا کرده تا نماز نخوندن گرفته و تا یه اینجور کارهای همیشه یه همیشه دوچار چالش بودیم. ولی من اون موقع خونش بودم، دقیقا زیر نظرش بودم. و اینم چون
چقدر
داداش
اختلاف
بزرگ
سنی داشتین؟
با داداش بزرگم یه 10 تا 12 سال اختلاف سنی داریم.
یعنی مثلا شما 22 سالت بود، ایشون 34 5 سالش بود.
آره 34 5 سالش.
سنی هم نداشته که بنده خدا، ولی به شدت مسعی بوده.
آره کلا اصلا فازش با من خیلی فرق
ولی
میکنه.
نظر ایشون راجع به این همه مسائل و مشکلات و افسردگی و نمیدونم بیفولی و کار شدیدی که میکردی چی بود؟ راه حلی داشت؟ چیزی
نه
میگفت؟
میگفت که حالا درست اون شو موقع داشتم و هنوز درسم تمام نشد، گفت درست تو بخونه، من بعضی موقع میدید که من خیلی حالم بده، درست میشه و اینا فلان، نگران نباش و برنامه یه چیز خاصی نداشت،
کمکی
همینجوری
نمی کرد ولی
کمکی نه یا شاید اصلا نمیتونست بکنه، نمیدونم.
نه لزوما کمک مالی، حالا کمک فکری باهات صحبت کنه، نمیدونم
نه کلا ما رابطه خوبی با هم نداشتیم که حتی زیاد ارتباط در حد کلامی هم برقرار نمیشد. کلا من مثلا خونه هم بودم، یه اتاقی داشتن جدا، من می اومدم از سر کار میرفتم تو اتاق تا فردا صبح که میخواستم سر کار، دوباره خیلی اصلا کاری با کارش نداشتم. کلا اصلا رابطه برقرار کردن بین ما سخت بود، همین حالش هم همینطوره، یعنی خیلی اصلا با هم ارتباط نمیتونستیم برقرار کنیم. آره تا عرضم حضور شما که دیگه اینجوری دیگه کم کم عقد کردیم و ازدواج کردیم و ولی از موقعی که ازدواج کردم دیگه واقعا احساس کردم که هی یکی یکی داره گره ها باز میشه، یکی یکی هی خدا داره کمکم میکنه، یعنی دیگه اون مسیر
خاکیه
سراشیبی
تموم شد.
سراشیبی رو به غرب رو به چیز شد، شیبش برعکس شده کم. ولی الان که حالا که نگاه گذشته میکنم، چیزی که الان خیلی اذیتم میکنه اینه که اول اینکه 7-8-10 سال من الان خیلی جلوتر از این میتونستم باشم یا جاهای خیلی بهتری میتونستم باشم و نیستم، یکی این منو اذیت میکنه، یکی هم اینکه این وقتی شما مثلا یه جای جنگی میشه بعدش خیلی خرابی به جا میمونه، من الان احساس میکنم که اون خرابی است.
ببین قبل از اینکه به اون خرابیه برسیم، من خودم یه سوال برام هست، چون من از وقتی ازدواج کردم تازه رفتم تو جاده خاکی و
خرابیه.
شروع کردم به در جهنم رفتن. بنابراین از تو انتظار دارم بگی که ازدواج تو چجوری بود و چی داشت که تو رو از جاده خاکی آورد بیرون. یه ذره دیتیل بده لطفاً.
راستش من خانومم خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، یعنی من فکر میکنم که یکی از جاهایی که خدا یه ذره این سختی رو برای من جبران کرد همین بود که منو با خانومم آشنا کرد. من اول اینکه یه آدم فوق العاده پرخاشگر بودم اوایل ازدواجم، یعنی فوق العاده پرخاشگر، حتی چندین بار مثلا درگیری فیزیکی داشتیم، هر کسی دیگه بود که مثلا ول میکرد میرفت. این دخترای امروزی که خودتون میدونید اصلا طرفش به چشت بالا بالا چشت در واقع اصلا مهری هم اجرا گذاشته انداختن زنده. حالا
نیازی به
ولی
اونم نیست،
اینجوری
البته اون کارو میکنه.
آره، حالا اون ما دیگه چیزشو میگیم و من با
ولی
اون
شما
شرط
به کارتون به درگیر، یعنی مثلا دست رو خانومت بلند کردی؟
اوایل آره چند بار
واو.
آره البته بعد خیلی پشیمون می شدم، بعد خیلی بهش محبت می کردم، مثلا گفتم من به یه جایی که می رسم دیگه دست خودم نیست، و واقعا هم اینجوری بود. من خیلی حالم بد بود، یعنی دکتر که می رفتم می گفت تو اضطراب فوق العاده شدید داری، یعنی توی تمام وجوه حتی جسمانی من، حالا اون فکر اینا که هیچ، اضطراب هم اثر گذاشته بود، یعنی از نمیدونم اسپازمای مکرر عضلانی، بیخوابی، نمیدونم دائم من نشخوار فکری داشتم، نمیدونم ناخودآگاه دندونامو رو هم دیگه فشار میدادم، خیلی اوضاع خراب بود. خودم دیگه به یه جایی رسیده بود که خودم فهمیده بودم من حالم، چون این مریضای روانی و اول این مریضای اعصاب و اینا رو آدم اولش انکار میکنه و بعد میگه نیست و بعد میگه حالا عصبی هم و بعد میگه این دوره است، ولی من به وضوح اینو توی وجودم احساس میکنم که من مریضم، من باید به داد خودم برسم، ولی کسی هم نبود به دادم برسه. بعد رفتم دکتر رو دیگه دارو خوردم و اینا، همه خانومم داشتم میگفتم که اوایل، بعد اصلا این یه بودش بود که من اخلاق درست حسابی نداشتم واقعا، یعنی شاید مثلا خودم یکی و مثل خودم اون دوران تحمل نمی کردم.
دقیقا
آره بعد اوضاع مالی من خیلی خراب بود، من هیچی نداشتم
هیچی نداشتیم.
هیچی نداشتم، یعنی واقعا هیچی نداشتم. من روزی که رفتم خواستگاری نشسته بودیم تو جلسه، بعد خانومم پدرش اون موقع، اونم پدرش مشکل مریض بود و اینا نبود تو مراسم و اینا، اونم مادرش ازش نگهداری میکرد و عموش بود، یعنی ما طرف حسابمون مادرش بود و عموش.
بله
پرسید شما چی دارید؟ من اصلا اونم چی دارم، چون هیچی نداشتم، یعنی واقعا یه 5-6 تومن پول داشتم، داده بودم اون رهن خونه که نشسته بودم، خونه دانشجویی که داشتیم، و دیگه هیچی، یعنی واقعا به معنای واقعی کلمه هیچی، یکی دو دست لباس خودم. بعد گفت، بعد من هی داداشم هی چیزش میداد و دولش میداد که یه چیزی از تو چیزی، یه چیزی که قابل گفتم باشم توش بعد نبود واقعا. بعد اموه دیگه گفت اصلا من میخوام بدونم حالا فردا شما عقل، یعنی میتونه یه خونه بگیره برای اینو دست داخل رو بگیره تو خونه؟ من آشان داشت که آره ایشالله میتونه و خدا کمک میکنه اونه های حرف. و آره من فکر میکنم که مثلا با اون شرایطی که من داشتم واقعا ریسک بود یه خونه یا دختر جا بده اینجا آدمی که یه اینجور شرایطی داده. آره ولی خب دیگه هی پیش رفتیم و هی با هم دیگه کنار
چجوری
اومدیم.
قبول کردن خانم شما خانوادش رو متقاعد کرد، یا اینکه فکر میکنید چی بود که پذیرفتنت؟
نه ما میدونیم اونا اصلا عقایدشون مادی نبود، خدا بشه میگم که خوب بودن، یعنی من یادم همون روز خواستگاری مادرش گفت که ما دو چیز میخوایم، از یکی این که سالم باشه، یعنی اهل هیچ خلافی نباشه، یکی این هم که کاری باشه، آدمی نباشه که بشینه. گفتم والا من سالمم، خلافی ندارم، ولی خب کاری هم من چند سال دارم کار میکنم، خودم دارم
ولی تو از
خرج
لحاظ
خودم.
روانی سالم نبودی دیگه، کلی اضطراب
آره آره
شدید داشتی، ولی
حتی
سالم منظورشون
سالم،
سلامت
آره سلامت
اخلاقی بوده.
مثلا اخلاقی، مثلا معتاد نباشه، اون نمیدونم اهل مثلا خلاف خاصی نباشه، من واقعا نبودم، یعنی با اینکه من بعضی وقتا به گذشته خودم فکر میکنم، میگم شاید من از یه کسی که وارد اعتیاد میشه، چون اعتیاد اکثرا از حالا به علاوه به جز یه سری که از روی سرخوشی و برای اینا واردش میشن، بیشتر اینه که میخوان پناه ببرن از یه
دقیقاً
شرایط سختی.
دقیقاً برای منم
من واقعا زمینه شو داشتم، خیلی زمینه شو داشتم، یعنی میگم فقط کار خدا بود که من وارد این چیزا نشدم،
یعنی
خیلی
تو مثلا
تمیز
برای
شدم.
فرار کردن از این همه مشکلات حتی مثلا سیگاری هم نشدی؟
چرا سیگار؟ آره سیگار شد
سیگاری
ولی دیگه
ولی چیزای دیگه
نه نه، مثلا دیگه
پناه
ته
نبردی؟
خلافی که داشتم همون سیگار بودی، که اونو البته بعد ترکش کردم که بعد شد، ولی
خب پس دو چیز میخواستن، یکی اینکه سالم باشی و یکی کاری، که هر دوتا رو داشتی.
تقریبا آره، ولی کار درست حسابی نداشت.
خب ولی بالاخره کاری بود، پتانسیلش رو داشتی.
آره، ولی خب مثلا 7-8 سال بود خودم کار میکردم و دیگه خودم داشتم خودم میتونه، یعنی چیز این که خانواده منو ساپورت کنه، نمیدونم دانشگاه اون، نمیدونم خرج، کلا هیچی نبود، کلا خودم داشتم خودم چیز میکردم. بعد شاید مثلا این دلیلش این بود که اینا مثلا قبول کردم.
ببین، به نوعی تو ایدئال هر دختری میتونستی باشی دیگه، کسی که اینقدر مستقل و سالم و کاری بوده. چند
فکر
سالت
نمی
بود اون
کنم
موقع؟
خودم اینجوری، اون موقع 23 سالم بود.
23 سالگی رفتی خواستگاری.
آره 23 سالگی عقد کردم.
ببین پس تو
23
چجوری
سالگی
میگی
عقد
10 سال تو جاده خاکی بودی؟ اینکه با عقد رو در نمیاد که. تو از
من
17
ده
سالگی
سال نه
افتادی تو
نه
جاده
ده سال
خاکی؟
نه من از 17 سالگی، از یک سال، از سال کنکور
پس از 18
ده سال
سالگی؟
نبود. آره از سال پیش دانشگاهی، نمیدونم چند
حالا
سالگی میشه.
میگیم 17، از 17 تا
آره
23 که
من
میشه
همون
6
دیگه از
سال.
خونه خارج شدم تا 23 سالگی. آره 6 سال، 6 5 6 سال بوده. آره
یه ذره اگزاجریت کردی اول پادکست.
واقعا حسابش نکرده بودم هیچ وقت، ولی یه دوره، چون برای خودم همیشه یه دوره زیاده.
چون شرایطت سخت بوده، ما این میزان از اغراق رو میپذیریم ازت. ضرب در دو کردی.
من کیفیت دو زب در کمیت کرد.
اگه من بودم زد در 3 میکردم جای تو.
آره واقعا کم بود دو. بعد بیشتر از زریبش بیشتر
ببین تو
باشه.
خیلی خوش شانس بودی، ولی تو 23 سالگی یه همسر خوب پیدا کردی و این فوق العاده
آره
است.
ببین من همیشه، ببین اصلا کلا من یه فکری دارم، یعنی اینو دیگه تقریبا با پوست و گوشت و استخونم بهش به یقین رسیدم که همه این دنیا یه جبره. یعنی من خیلی قائل به جبر و اختیار نیستم. اختیاری هم اگر باشه که ما حالا نخوایم اون، به خاطر اون عقایدی که داریم اونم نفیش کنیم که میگن امرون بین الامرین، اختیاری هم اگر باشه امور جزئیه، متوجه؟ یعنی من میگم اگه اختیاری دارم اینه که الان اینجا الان برم با شما صحبت میکنم بخوابم یا بشینم، در این حده. یعنی امور کلی زندگی عین جبره، یعنی ما هیچ دخالتی ازش نداریم. من الان بعضی موقع با دوستان صحبت میکنم، ما توی جایی هستیم که با دانشجو پزشکی زیاد سر کار داریم، بعد خیلی مقایسه میکنیم خودمون رو. چون خیلی با اینا رو میبینیم، چون اینا رو مثلا یه آدمای ایدئال میبینیم دیگه، کسایی که مثلا رتبه‌های خیلی خوب داشتن. اکثر قریب به اتفاقم یه چیز جالب، اصلا من توی این چند سال اکثر قریب به اتفاقشون متمولن، یعنی یه رابطه مستقیم بینشون شد، بجز یه تک و توک بینشون که مثلا
بله.
یکی تو دهات مثلا استعداد خیلی خاصی داشته و یه بابای کشاورزی شده پزشکی قبول شده، اونا توشون موردیه، یعنی بالای 90 و خورده درصدشون کسایی هستند که پدر مادر پول دارن، پدر مادر تحصیل کردن، پدر مادر ساپورتشون کردن، حتی شون پزشکی تا ممکنه تا 30-40 سالگی هم میخوان درس بخونن. آره خیلی مهمه. بعد من همیشه میگم اینا خیلی هنر نمی کنن به نظر من. اینا ببین مثل یه دونه گندمه که اگه توی یه شرایط مستعد به شما بکاریش، آبش بدی، نورش خوب باشه، خاکش خوب باشه، اینا این بزرگ میشه و خوشه میده. این دونه گندم نمیتونه به خودش بنازه که من خوشه دادم. نه، خیلی عوامل باعث شده که تو الان این بشی که خیلیش اصلا دست خودت نبوده، یکی دو موردش دست خودت بوده.
ببین زدی توی فلسفه و الهیات و اینا، از زدی تو جاده خاکی. برگردیم به همون داستان ازدواجت که دو تا شرط ازت میخواستن، یکی سالم بودی و یکی کاری، و تو رو پذیرفتن. و
نه اصلا
بعد
میدونی چی که من زنم به اونجا،
چی
مخواستم
شد؟
اینو بگم که مخواستم اینو بگم که من احساس کردم، که احساس میکنم که همه اینا چیز بود دیگه، همش جبر بود، یعنی همش این بود که دست خودم نبود.
ببین
یعنی من
ببین واقعا من نمیتونم، یعنی اصلا قرارم نیست ما وارد اون فضا بشیم که بحث بکنیم ببینیم جبر یا اختیار، ولی تا اینجا چیزی که من میشنوم اینه که تو با دست خالی از خونه زدی بیرون تو سن بسیار پایین، یعنی تو 20 سالگی. من الان به 20 سالگی خودم فکر میکنم، واقعا آدم یه بچه است، میدونی؟ خیلی سن کمیه. تو این سن وارد زندگی واقعی شدی؟ بدون ساپورت، بدون حمایت، بدون حتی اینکه میدونید یه مهر و محبت خانواده خیلی نزدیک بالا سرت باشه، و تو
آره.
رفتی رفتی تو رفتی عملگی کردی، تو رفتی کار سخت کردی و تونستی رو
آره.
پای خودت وایسی، تونستی خونه بگیری، اینا دستاوردهای خیلی عظیمیه. چجوری میتونی بگی که این جبر یا هر اصلا من نمیدونم این جبر یا اختیار، ولی هر چی که بوده تو تونستی توی اون سن کم خودتو کنترل بکنی، و بعد بعدم یه همسر خوب انتخاب بکنی که تو رو از اون جاده بکشه بیرون. اینکه تصمیم گرفتی، یعنی فهمیدی که
که من
بیماری، رفتی دنبال درمان خودت، اینا چیز کوچیکی نیست.
آره حتی یه دوره مثلا اون اوایل که خانم هم فهمیده بود که من نه انگار خیلی اخلاق خوبی ندارم و نه اینجوری که نشون میدادم نیست این حرفا، یه مدتی بود که مثلا قهر میکرد یا خانوادهش مثلا خانواده من رو صدا میکردن چرا اینجوری میکنم و اصلا اگه هر باشه اینجوری باشه نمیدونم ما نمیخوایم ادامه پیدا کنیم. بعد من
دیگه
گفتم نه
اگه
آقا
اینم نبود که دیگه هیچی دیگه.
آره آره بعد ولی خب خدا رو شکر هی روز روز بهتر میشد و هی چون من اصلا یه آدم نرم واقعا نرمالی نبودم، یعنی واقعا از نظر سلام چون از توی شرایط
از لحاظ قد و قیافه چی شبیه جورج کلونی هستی؟
نمیدونم فکر نمی کنم خیلی
یعنی خیلی قیافه خاص و خوشتیپی داشتی که مثلا خانومت تو رو پسندیده، یا واقعا به خاطر اخلاق و سلامت اخلاقیت مثلا جذبت شده بوده؟ خودت چی فکر میکنی؟
خودم فکر میکنم خیلی خوشگل آنچنانی باشم که مثلا هر کسی به خاطر قیافم، ولی خب متوسط، شاید یه چیز معمولی متوسط. ولی اولین برخورد بود، حالا بعدا که خانمم میگفت بر اساس قیافه بوده که ایشون قبول کرده که اصلا با هم ارتباط داشته باشیم، حداقل از نظر ایشون اوکی بوده که قبول کرده که اون اوایل آشنایی، چون ما خیلی برخورد رفتاری با هم نداشتیم که از رفتار من یا منش من یا اخلاق من خوشش اومده باشه قبول کرده باشه با هم بود. رجی
خودت هم همین برداشت رو داری؟ خودت چی فکر میکنی؟ خودت فکر میکنی که اون جذب چیه تو شده بوده، یا جذب چیه تو مونده؟
ببین من احساس میکنم که الان دیدی که یه تیک فلسفی رفتم، من کلا اینجا آدمی زیاد هستم که خیلی همه چی رو فلسفی میگم و خیلی همه چی رو رفت میدم به جهان بینی و ایدولوژی اینا، و اون دوره آشنایی ما من خیلی اینجوری صحبت میکردم، خیلی آرمان گرایانه صحبت میکردم، و همین که من داشتم حرف میزدم احساس میکنم محو شده اصلا مسخ شده و نمیدونم حالا خیلی جذاب بودش و حتی اینا کار خداست که مهر دو نفر رو تو دل هم دیگه میندازه، ولی خب حالا هر جوری بود هر چی بود به هر حال مهر ما تو دلش افتاد و قبول کرد که با هم باشه.
حتی معمولا صحبت های آرمانگرایانه و فلسفی قاعدتا باید طرف رو دفع بکنه، ولی که حالا همون که
حالا
میگید خدا
شاید
خواسته که این عکس شده در مورد تو.
آره ولی جالب مثلا اون موقعی که مثلا یادم اولین قراره که گذاشتیم هم رفتیم یک کافی شاپ، بعد من کلی مثلا اون موقع مثلا کلی از اخوان سال صحبت کردم و از خودم گفتم و شعر میخونم و نه من یه چیزی هم که دارم حالا شاید نم گفتنش بد نباشه، من هر دوره از زندگیم مثلا از همون از دوران دبیرستان هر دوره چیز توی چجوری بگم توی یه شخصیت محو میشدم، یعنی انقدر من این شخصیت رو دوست داشتم، هر دوره یکی اینجوری برای خودم داشتم. مثلا دبیرستانم اوایلش یادم به صادق هدایت اینجوری بودم خیلی هدایت رو دوست داشتم و فلان و بهمان، بعد که فهمیدم اصلا اشتباه بود و اصلا خیلی هم شخصیت جالب و جذابی هم نبود، ولی خب اینجوری بود. بعد مثلا اومدم جلوتر اخوان سالس، من انقدر خوشم از این البته این علاقه به اخوان سالس همچنان ادامه داره، و بعد یه مدت
یه شعر
مدت
میخونی ازش
اخوان سالس.
آره.
میگه شعر خیلی شده قشنگ داره ولی
که دوست داری بخون.
میگه من اینجا وصلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیاره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. حتی این یه غزل طولانی، این تیکه یه تیکش که معروفم هست، خیلی شنیده میشه.
بسیار زیبا بود، خیلی ممنون.
خیلی قشنگ، خیلی چیزای قشنگ داره. مثلا یه چیز تیکه دیگه شم که همین دوره گذشته من خیلی باش حال میکردم اون بخونم، یه تک بیته که میگه: بگیر فطریم را اما مخور برادر جان، که قوت قالب من در این رمضان غم بود.
فوق‌العاده بود آفرین.
یه تلخی داره توش.
خیلی قشنگ داره.
کلا من خوان سالس رو خیلی دوست دارم. خیلی نظر آدم بزرگ و آدم خود ساخته بوده. حالا دیگه بعد من همینجوری مثلا از این شخصیت هایی که دوست داشتم و در مورد زندگیشون و در مورد مثلا اینا، مثلا از این توی اون دوره هایی که با هم بیرون می رفتیم و اینا، از اینا خیلی صحبت می کردم. بعد این خیلی کمک من کرد توی این قضیه رسیدم.
قابل توجه جوانان مجردی که چی دارن.
آره
که کلمات کلیدی احمان سال. آره ممکنه جواب با ریسک خودتون امتحان کنید.
آره این البته این نسل جدید فکر کنم در مورد ساسی مانکن اینو بیشتر صحبت کنیم زودتر. آره قابل درک نباشه.
حالا سوال عکس ازت بپرسم، چی در خانم تو رو جذب کرد؟ یعنی چه کوالیفیکیشن، چه خصوصیتی بود که تو تصمیم گرفتی باهاش ازدواج بکنی؟
این چی بود؟ اصلا من انقدر خلأ عاطفی داشتم تو اون زمان، تو اون دوران. اصلا یکی از لطفایم که خدا دوباره کرده من تو اون دوران همین، من هر کسی میتونست منو جذب کنه. یعنی مثل یک زمین تشنه بودم.
این پادکست رو که خانومت احتمالا گوش نمیده چون سرت میره اگه این جمعه
گوش نمیده.
سرت میره یعنی قبر خودتو کندی با این جمله.
آره نه واقعیته شاید. آره. ولی واقعیتش همینه که من اوضاع روحی عاطفی فجیعی داشتم. یک کسی که اصلا هیچ ارتباطی با هیچکی نداره، هیچ نه خانوادگی نه اجتماعی، هیچ و همش خودم بودم و خودم. این شبا میمادم از سر کار خسته بود، میشستم گریه میکردم مثل دختر بچه.
آره.
خیلی خراب بود. یعنی هر کی میومد اون دورش از سمتم یه حسی بهش پیدا میکردم، چون احساس میکردم این یه بهترین آدم دنیاست. تو کافی بود یه دوتا کلمه محبت آمیزه. ولی میگم همین این خیلی چیز بود، خیلی یه باگ بزرگ بود برای من.
خیلی یعنی ببین تو قمار کردی و این چقدر تو شانس بزرگی
گرفته.
گرفته.
آره 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 واقعا همینطوره. به خاطر همین میگم که واقعا خدا
کمک. یعنی هیچ معیاری نداشتی تو بگی مثلا من بر اساس این معیارا، همین که یه نفر هست که منو از تنهایی میاره بیرون کافیه.
چرا
معیار داشتی؟
اصلا به خاطر همینم بود که رابطه‌مون اینجوری به سمت ازدواج رفت. حالا همون رابطه‌مون همون شکل دوستی پیش می‌رفت. بعد من دیدم که مثلا با یه سری معیارایی که دارم اینا میخوره، تصمیم گرفتم که جدی‌تر جدی‌تر
با هم. خب معیارا چی بود؟
ببین من توی خانواده مذهبی بزرگ شده بودم، یه پسندهای مذهبی داشتم. یکیش این بود که مثلا طرفم سرسنگین باشه، این دخترای مثلا دم دستی و نمیدونم خیلی اینجوری نباشه. یکی از اهمش این بود.
دور از جون بعضی از شنوندگان این پاشه،
دور از جون بعضی ما که دوشت نسید شده که نیست
به طور کلی.
آره بعد من خیلی اهل خوشو بهش با این پسر اون پسر این کلن توی این دایره این بگنجه که اینجوری بود. بعد اخلاقی و اینا هم خیلی راستش خیلی چیزی نداشتم، خیلی تصور خاصی نداشتم که باید چه جوری باشه. خب پیش می رفتیم، بعد همون دوران که مثلا هی پیش می رفتیم هی یه سری چیزا پیش می اومد. مثلا یه سری مثلا استکاکا پیش می اومدن، می فهمیدن که نه من اینجوری دوست ندارم. بعد حالا یا دعوا می کردیم یا به هم می گفتیم و هی دو طرف هی، یعنی این واقعا همینطوره. یعنی اون چند سال اول زندگی اصلا چند سال اول خوبی نیست، چند سال خوبی نیست، جز چند سال بد زندگی اتفاقا، چون دو نفر هی داری انقدر با هم دیگه چیز میشن تا بالاخره این دوتا چرخنده رو انقدر هی با هم بازی میدی که آخر جا برن. و اون چند سال اول اون بازی دادن است، یعنی هی همش استکاک داری، یه چیزایی تو دوست نداری و اون توی یه جوی دیگه، توی خانواده دیگه. خاطر هم اون چند سال اول خیلی چیز بود، چند سال خوب زندگی ما نبود. ما داره شکر هرچی داریم پیش میریم رو به بهتر شدن، خیلی رو به بهتر شدن.
این چرخنده ها فکر میکنی که جا رفته،
فکر کنم دیگه جا رفته. آره اینجوری. ولی خب داشتیم، من همیشه به این اطرافیان هم میگم، کسایی که تازه ازدواج میکنم میگم که زود تصمیم نگیرین جدا شین ها، اولش همه هم اینطوره، صبر کنید درست میشه، خیلی از اینا درست میشه. منتها مهمترین چیز اون خاص دو طرفی که واقعا بخوان درست بشه، چون یه سری نمیخوان درست بشه، مثلا لجبازی بچه گونه یه حرف. اما خدا رو شکر خانم هم اینجوری بود که مثلا میفهمید که توی این قضیه من ناراحتم و اینا، خیلی سعی میکرد برطرفش کنه.
من فقط برای اینکه این پادکست بدآموزی نداشته باشه اینجا لازم به ذکر میدونم که بگم این جمله زود جدا نشید و صبر کنید خودش درست میشه. تجربه من نظر شخصی شرکت کننده پادکست و ممکنه یک قاعده کلی نباشه، فقط به عنوان توضیح لازم دیدم که بگم.
نمیگم درست میشه ها، ممکنه درست هم نشه، ممکنه یکم بهتر بشه ها، ولی ممکنه اصلا دو نفر اصلا کلا
ممکنه هم از بدتر بشه و اون صبره کلی هزینه داشته باشه.
آره اینا ممکنه. ببین برای دلایل، اگه شما مثلا توی اصولتون با هم دیگه بخورین اینجوری شاید این جمله درست تر باشه. توی فروع اگه مشکل داشتین اینا رفع میشه. ولی یه دو نفر اصلا سنخیه، مثلا این دوتا چرخنده یکیش مثلا چرخش درشت‌تر باشه یکیش کوچیک‌تر، اصلا این هیچ وقت توی هم دیگه نمیرن.
آفرین. الان ادوایست خیلی بهتر شد، مرسی که اسمش. اگه... تو اصول اگه بخورین تو فرو میشه
توی فرو کرد. آره صبر کنم، چون مثلا یه سری دعوای اول زندگی بچگانه است، مثلا سر غذا و سر لباس و سر اینا به مرور حل میشه، خودتون میفهمید.
ولی یه نفر میتونه بحث بکنه که ممکنه برای یه نفر غذا اصل باشه، غذا فرع نباشه.
آره اینا هست
ممکنه.
بعد ببینید اصول شما چیه.
آره هر کسی پس اصول و فروع خاص خودش رو میتونه داشته
آره،
باشه.
آره دقیقاً همینطوره. من کلا خودم قضا برام اصل نیست. خاطر همین
اصل برای تو چیه؟ میتونی مثلا یکی دو تا از اصلاتو بگی؟
همون که گفتم بهتون، یکیش همون توی دایره عقایدی هم مثلا 70% دایرهمون رو هم دیگه منطبق بشه. این چیزایی مثلا یه جوری نباشه که تو یه چیزایی اعتقاد داشته باشی طرفت به اون اعتقاداتت فوش بده. مثلا خیلی ها هستن که آقا مثلا یه سری چیزا اعتقاد ندارن و تو داشته باشه، خب نمیتونی اینجوری با یه اینجا آدم زندگی کنی. یا از نظر اخلاقی هم بخوام بگم، حالا میخوام مستاقشو بگم، این که من یه چیز دارم، یه باگ دارم، اینو مثلا اگر رعایت نمی کرد طرفم خیلی به مشکل برمیخوریم، کما اینکه اون اوائل که خیلی به مشکل برمیخوریم سر همین بود. من اینجوری بودم که اگه عصبانی میشدم، اگه طرف مقابلم کوتاه نمی اومد و برعکس مقابله مثل میکرد با من، کار به جای باریک میکشید. باید اون یه حداقل یه چیز کوتاه هم که شده کوتاه می اومد، حتی اگه حق با اون بود، بعد من که چیز آروم شدم بعد میفهم خودم چیز میشدم که آره من اشتباه از منم بوده و اینا، و خودم میرفتم و مثلا دلش در می اومد. مثلا اوایل اینجوری نبودی، مثلا اوایل مثلا من یه چیزی میگفتم اونم یه چیزی میگفت و هی این هی من میکشیدم اون میکشیدم من میکشیدم و این باعث میشد که یکم به جای باریک بشه. آره ولی حالا نه، حالا خدا رو شکر دیگه اخلاق هم اومده دستمون، منم دیگه کمتر از اون میشم، من مثل قبل نیستم، خیلی بهتر.
تو مسائل مالی چی؟ مسائل مالی هم جزء اصوله یا جزء فروعه برای تو؟
نه برای جز اصول نبود، چون اصلا خانواده خانم منم خیلی وضع آنچنانی نداشته، خیلی معمولی بوده، معمولی حتی رو به پایین.
حالا
اونا
اون که
هم
به حال اون یه بکگراند در گذشته از خانوادهشه، ولی یه فرد میتونه که براش مهم باشه، اصل باشه، یا حتی اگه نیست بعدن تغییر بکنه و اصل بشه. میدونی چی میخوام بگم؟ الان به عنوان یک اصل مسائل مالی زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده یا نمیده؟
یک اصل دقیق منظورتون نمیفهم، یعنی چی اصل؟ یعنی الان چقدر برام چقدر مهمه برام اصول امور مالی؟
ببین، چیزی که یعنی تفاوت نظر بین شما و خانومت باعث اختلاف بشه، باعث بشه که این چرخنده ها با هم دیگه نچرخن، میدونی؟
نه من کلا اصلا کلا خانم من نظر مالی فوق العاده قانع است، یعنی اصلا انتظاری از من داشته باشه اصلا اینجوری نیست. خدایی من خیلی راحتم تو این قضیه، اصلا من تحت فشار قرار نمیده که حالا اینو داشته باشم، اینو بخوام، اینو بخری برام، اینا اصلا این توی این مسائل ما تا حالا به مشکل نبرخورد.
ببین، تو 3-4 سال رفتی کار سخت کردی و پاداش تو گرفتی در زندگی دیگه، در 23 سالگی دیگه واقعا چی میخوای از زندگیت؟
خب ببین مثلا حتی خب آره اگر بخوای اینجوری فکر کنی آره از این لحاظ آره، ولی من یه موقعی ناراحتم مثلا که من الان همه حالشم خیلی نرمال نیستم، همه الانشم خیلی اوضاعم خرابه در نظر روحی روانی اینا، میگم که چرا من انقدر خراب بشم؟ مثلا هنوزم که مثلا دکتر میرم فکر کنم خیلی جا دارم تا خیلی باید درمان کنم، شاید هم مثلا نشم اصلا اون آدم نرمالی که سلامت روان کامل داره.
مگه هست همچی آدمی؟ وجود خارجی داره؟ میشناسی تو؟
خب من الان میبینم مثلا تو دوره اطرافیام خیلی از من بهترن، مثلا من الان توی ارتباط برقرار کردن خیلی مشکل دارم، توی مثلا رابطه اجتماعیم، توی چه میدونم مثلا تو همین اصلا آسایش درون آرامش درونیم که ندارم، همین این خواب خیلی نعمت بزرگی من ازش محرومم، من همیشه باش چالش دارم، من خیلی اینجور چیزا. یا مثلا تو رفتار با بچم مثلا یه موقعی خودم میفهمم که این کارم خوب نیست، این کارم درست نیست، ولی خب یا یه
خب
موقعی مثلا
مسلما پرفکت نیست، ولی تو میگی که یه آدم نرمالی که کاملا سالم باشه، اسم میکنم که یه پرفکشنی اونجا مد نظرته.
هست داره خیلی هست. اگه کسی باشه که توی خانواده ای که یه سلام یه حد اول اینکه یه دغدغه‌های حداقلی براش وجود، ما از همون 17 سالی نگران بودیم که آقا می‌خوایم چه کاره بشیم، یعنی همش این استرس کار رو داشتیم، این استرس رو نه یه طرفی
هنوز
حداقل
هم داری؟ یا یعنی اینکه الان دیگه
هنوز
مشخص شده چی کاری و چی کار میکنی؟
آره الان از کارم راضی نیست، الان که به بزرگترین چیزای زندگیم همینه، یعنی بزرگترین دغدغه‌م اینه که کارم از نظر من کار خوبی نیست، کار خیلی پر استرسیه.
چیه کارت، میتونی بگی؟
من توی بیمارستان انتظامات الان
یعنی چی کار میکنی دقیقا؟
ما به ورودی بخشای بستری که کسی میخواد بره و بیاد و کنترل میکنیم و دوربینا رو چک کنی، این کار اینجوری، ولی خیلی کار پرچالشیه چون دائم باید با مردم سر کله بزنی، دائم تقریبا هر شیفت دعوا داری، تقریبا با انواع مختلف آدم ها سر کار داری، بعد آدمایی که اگریسیون، آدمای نرمالی نیستن، آدمایی که همش بعد اینو بذارین کنار، من خودم یه موقعی هست که اصلا به خاطر اون شرایطی که براتون توضیح دادم اصلا حوصله ندارم، یعنی ما به هم میخوریم و این وسط یه جرقه به وجود میاد، این خیلی پیش میاد برام، یعنی من احساس میکنم اصلا من آدم این کار نیستم، چون من یه آدمی نیستم که مثلا که بخوام یه آدمی که تازه عصبیه رو آرومش کنم، تازه اون به راحتی میتونه عصبانیتش به من منتقل کنه
دقیقا دقیقا همینطور.
و همین باعث میشه که خیلی من چاله خیلی چالش داشته باشم با کارم، خیلی
یعنی
ناراحتم از این.
محیط کارت بسیار ناسالمه برای تو.
آره دقیقا، به علاوه این که بازم فکر میکنم که مثلا یه جورایی این احساس که سر جای خودم نیستم هم دارم، این احساسی که چرا ما باید اینجا باشم، مثلا با یه قشری همکارم که اصلا احساس میکنم که مثلا خب من کجا، اینا کجا، من چرا باید اینجا باشم، خب من
و
نباید
تو
الان
با
اینجا.
جای تو کجاست؟
من فکر میکردم، فکر میکنم که حداقل اینه که نمیدونم، حداقل اینه که یک شأن، یک کاری داشته باشم شأن اجتماعی بهتری داشته باشم، حداقل.
خب هزار تا کار هست که شأن اجتماعی بهتری داره. یه ذره دقیق تر میتونی بگی؟
یعنی منظور که دقیقا بگم چه شغلی؟
ببین تو وقتی میگی که انجام اینجا نیست، خب بالاخره شنوندگان این پادکست ازت انتظار دارن که با حدود دقیق تری بدونی که جات کجاست یا کجا باید باشه.
من دوست داشتم یه حد اقلش اینه که با یه کاری داشتم مرتبط با مدرکم یا تواناییم یا علایقم، که حداقل این باشه که از کارم لذت حالا اگه ببرم که خیلی بهتره، ولی حداقلش اینه که زجر نکشم از کار کردنم، یعنی اینکه میخوام برم سر کار استرس نگیرم، وای خدایا به خیر بگذرون مثلا این شیفت رو دوباره به خیر بگذره، ما بدون شر برگرد، حداقل این حس رو نداشته باشم.
ببین من تا حالا اینجوری بهش فکر نکرده بودم که مثلا یه نفر آرزو داشته باشه که حداقل کاری داشته باشه که زجر نکشه. باز دوباره این
آره.
خیلی خیلی باز میکنه و هزاران شغل درش قرار میگیره. ولی بذار اینجوری ازت بپرسم یه سوال کلیشه یا شاید هم یه ذره حتی لوس به نظر بیاد، ولی اگه مثلا فردا صبح هر شغلی رو که اراده میکردی بهت میدادن، تو چه کاری انتخاب میکردی؟
آره اتفاقا خودم فکر کردم این سوال.
خب پس خیلی عالی، میتونی جوابشو بگی.
آره من ببین، من دوست داشتم یه مغازه داشتم و یه مغازه داشتم، من عاشق چیزای تزئینی ام، مثل هر چیز تزئینی، از مثلا انگشتری که توش کار شده تا وسایل تزئینی خونه تا نمیدونم دکوری جا تا خیلی این چیزای تزئینی، تا نمیدونم گیوه دوزی تا نمیدونم لوستر، یه مغازه داشتم که توش اینجور چیزا رو میفروختم، اینو خیلی دوست داشتم، این کلا کارهای این شکلی رو خیلی دوست دارم، از کارهای مثلا مثلا تو اینستاگرام همش تو این صفحه این شکلی میتابم، مثلا میدونم از صفحه نقره کاری تا صفحه اپوکسی کاری تا صفحه این هنرهای این شکلی رو خیلی دوست دارم. بعد
خب چرا یه دونه از همون صفحه اینستاگرام نداری که تو هم بفروشی این چیزا؟
خب این رو باید بسازی، من هیچ وقت نرفتم دنبالشون که بخوام این کار رو یاد بگیرم.
میتونی بخری از یه نفر دیگه، بعد بفروشی به یه نفر دیگه. مگه
میتونم
مغازه دارا همه خودشون میسازن؟ تو گفتی من میخوام یه
میتونم
مغازه داشته باشم.
آره، ولی خب اگه مغازه که اصلا نمیتونه، چون اصلا شرط مال پشتوانه مالیش و شرط مالیش اصلا نداره، مثلا این کارا خیلی سرمایه زیادی میخواد، ولی صفحه اینستاگرام ایشون فکر نکرده بودم که صفحه داشته باشم.
تو میگی من
حالا خب
همش تو اینستاگرام تو این صفحه ها میتابم، یعنی میچرخم. اصفهانی میچرخم میتابمه.
آره، تو من اسمانی نیستم ولی خود یه اینقدر اینجا
یه سری
موندم،
چیزه،
آره یه سری چیزاشون تو زبونه.
تو گفتی از تهران رفتی اصفهان.
من تهران نیستم، من نهاوندم،
آها از نهاوند رفتی هم اصفهان.
از نهاوند آره رفتم به اصفهان.
نهاوند کجاست؟
نهاوند استان همدان، استان همدانه و یکی از تاریخی ترین شهرهای ایرانه، پایتخت یزدگرد سومه و یه جای خیلی باحاله، اگه رفتین طبیعت خیلی باحالی هم داره، مخصوصا سر و باش.
اسمش خیلی آشنا، شاید رد شده باشم ازش. بس استان تو از اونجا بعد از اینکه این اتفاق برات افتاد رفتی پیش خواهر برادر تو اصفهان،
آره رفتم اونجا و دیگه اینجا موندگار شدم.
یه سری اصطلاحات اصفهانی رو
آره
پیکاپ
من
کرد.
12-13 سال اینجا هم، یه طبیعیه که یه سری لغتاش رو تو حرف زدنم باشه.
خب تو به عنوان یه آرزو، به عنوان یه ایدئال دوست داشتی که اینجور چیزها رو بفروشی و توی صفحه اینستاگرام هم میتابی، و این فکر به ذهنت هیچ وقت نرسید که تو هم میتونی یه صفحه اینستاگرام داشته باشی و از این جور چیزا بفروشی روش؟
اینکه صفحه داشته باشم و نه، ولی خب یه سری کارهای دیگه کردم، مثلا تو اینستاگرام تجربه اینو دارم که مثلا محصولات خانگی بفروشم، یه اینجور کارهای کردم، مثلا کانال تلگرامی داشته باشم، محصولات خوراکی خانگی منظورم، اینجور کارها رو کردم، ولی به اون هیچ وقت نه. فکر میکردم مثلا یه پول زیادی میخواد و فلانو، چون مثلا اون صفحه‌ای که خودش مثلا اون انگشتر رو میفروشه، بعد من بخوام اون انگشتر از اون بگیرم بفروشم، خب خیلی منطقی نیست.
خب انگشتر رو میتونی از یه سورس دیگه بخری و بفروشی،
ببین
از سورسی که خودش نداره.
من که دنبالشون هم خیلی خاصن، خیلی مثلا کمتر کسایی هست که مثلا اینجوری کار کنه، این شکل کار رو، نه این که مثلا فقط همین انگشترهای معمولی که ما هممون میبینیم و اینا، این کار خاصی، اونا مثلا این کار خاص هم مشتری های خاص دارن، بعد قیمت هاشون هم خاصه، همه اینا باعث میشه هی ریسکش بیشتر بشه.
پس با یه مقدارم اون آرزوی تو رو، اون خاص بودن اون محصولات تعریف میکنه.
آره چون من مثلا ببین اون چیزایی که دوستشون دارم این چیزایی که چیز معمولی نیست. بعد مثلا من یه دوره مثلا کار با رزین رو ببین چیه
شنیدم. آره دیدم
هنه یه میزایی درست میکنن که نصفش مثلا یه چوب طبیعیه که به همون شکل طبیعی برش نخورده، بعد توی یه قالب اپوکسی که مثلا یه حالت شیشه ای مانند رنگ با رنگ متفاوت قالب میذارن درست میکنن. مثلا این کار من خیلی دوست داشتم. بعد هی چند سری یه باگ دیگه هم که من دارم اینه که یه کاری که دوست دارم نمیرم دنبالش.
یه جوری میگی من باگ دارم، انگار مثلا تو یه نرم افزاری، یه رباتی تو که باگ داری.
خب آدم ها میتونن داشته باشن، فقط نرم افزار نیستن که باگ دارن.
آره مثلا من از شما کلمه استفاده میکنیم مثلا برام جالبه، چون مثلا من میگم من یه ضعفی که دارم اینه، میدونی، یا یه چیزی که
آره همون ضعف هم میشه. آره مثلا من خودم این ایراد دارم که یه چیزی که علاقه دارم، همون علاقه هم در همون حد که تو اینستاگرام نمالش کنم محدود میشه، یه دنبالش نمیرم که مثلا برم بگردم کلاسش کجاست و دورش چجوریه و اینا.
این از کجا میاد؟ از تنبلی یا از مثلا محافظه کاریه؟ از چیه؟
میدونی یه شاید یه رخوته، یه رخوت درونیه که ببین حالا نمیخوام علمیش کنم و نمیدونم خیلی فلسفیش کنم، ولی وقتی یه استراب داریم بهش میگن استراب فراگیر. من اینا رو که چند ساله رفتم دکتر و اینا، بعد این استراب فراگیر اینا یه ماده تو مغز به نام سروتونین، این کم ترشح میشه و به شما یه قرصایی میدن که این سروتونین رو میبره بالاتر، و این کم بوده سروتونین توی مغز شما، یکی از عوارضش اینه که شما ناپایدارید، مثلا تعادل خلق و خویی ندارید، یه دفعه خیلی خوبید، خیلی شارژید، خیلی میگید میخواید، یه روز نه، تو از مودی هستید، مودتون اینجوری امروز مود. یکی از عوارضش همینه، این کم بوده. یکی هم این که شما همیشگی حالت جمودگی دارید، دوست دارید تو خودتون باشید، دوست دارید برید تو یه گوشه بشینید بخوابید، خیلی اکتیو نیستید.
آره.
من فکر کنم که از اینجا نشأت گرفته و علتش هم همینه، فکر میکنم. شاید هم اصلا یه بخشش هم تنبلی باشه، ولی من چون این توجیه رو پیدا کردم اونم دارم با این توجیهش بکنم.
آره ممکنم هست به مرور زمان، چون من اینو خودم تجربه کردم، آدم اسم میکنه که اون اعتماد به نفس رو نداره، پشتوانه نداره و بازم شکست میخوره و یه مقدار اصلا حتی قدم اولو بر نمیداره که ریسک بکنه، چون حس میکنه که بازم شکست میخوره یا همچین چیزی.
درسته.
یه همچین چیزی هم تو داری؟
کلن اصلا اینجوری یه مثل چیزم، اصلا کلن انرژی، کلن علاقه هم انرژی مثل جرقه است، یه دفعه میگیره، یعنی یه چیزی رو با خیلی با اشتیاق شروع میکنم ولی زودم خاموش میشه. یعنی توی پشت کار توی این کاری هم مثلا میرم دنبال، اگرم مثلا برم دنبال کاری یه چیزی وسایلش رو تهیه کنم اونو در همون حد میمونه، بعدش پیش ول میشه. یه اینجور حالتی هم دارم کلن توی شخصیتم، خیلی ادامه دار نیست. آتش زغالی که خیلی پر
من کاملا درک میکنم اگر این به خاطر اون تاریخچه اون مسائل و مشکلاتت باشه و فکر میکنم که یه مقدار انتظار تو از خودت بیاری پایین، چیزی که اخیرا خیلی ها به من میگن.
یعنی انتظار یعنی چی؟ یعنی که انتظار نداشته باشم که این کار رو انجام بدم؟ انتظار زیادی هست؟
نه نه، انتظار داشته باش که انجام بدی، انتظار نداشته باش که پرفکت باشه، انتظار نداشته باش که مثل یه آدم نرمال انرژی داشته باشی، پیگیری بکنی، ریسک بکنی،
آره
شب
اصلا
قمر
نیست.
بکنی، یه کار جدید رو شروع بکنی. میدونی خیلی مثلا تو اگر یه آدم نرمال مثلا 100 متر راه میره، تو مثلا 5 تا قدم که برداری باید برای خود دست بزنی، یه همچین چیزی منظورم.
مثلا من یه پادکستتون رو گوش میدادم که یه روزی داشتین تعریف میکردین که رفتین یه تنور درست کردید یا
آره
مثلا مزرعه رفته بودین چیز کشته بودین. من به شدت نامانوس بودم و اون لحظه ای که شما رفتین اون کار رو شروع کردید، یعنی اصلا نمیتونستم فکر کنم که یه آدم چجوری حوصله میکنه میره تنور درست میکنه نون بپزه. خب اینو نون وای نون میخره، یعنی اصلا نمیتونستم اینو حذف کنم. اصلا کلا توی سیستم من تعریف نشده است همچین داستانه. آره یکم فرقای من مثلا شاید با امثال شما
ببین، نه امثال، ببین من خیلی به تو نزدیکم تا اون امثال منی که شاید تو ذهنت باشه. در حین ساختن اون تنور چند ده بار اگر من این پروژه رو ول کرده باشم خوبه و به خودم فحش و لعنت داده باشم که اصلا چرا من این کارو دارم میکنم و نسبت به نتیجهش ناامید و مایوس شده باشم. میدونی؟
آره این با این چیز بیشتر آشنا، با این چیزی که داریم میگی.
آره آره بر... تو اون ظاهر قشنگش رو میدونی ولی پشت صحنهش خیلی شبیه به زندگی خود توه.
آره خب من نمیدونستم اینو، فکر کردم مثلا شما یه کسی از صبح پا میشینی امروز تنور بسازم و پا میشدین اینم سنگ جور میکردین و ماسه شور میکرد، اصلا حوصله این کار را این شکلی. حتی بعضی موقع میگم که کلن آدم مودیه یه موقعی هم مثلا یه کار این شکلی میکنم که یه چیزی بسازم و مثلا یه کارایی بکنم. مثلا من یکی علاقه هم گله، مثلا توی خونم یه مدتی یه دوره میفتم دنبال گل، خیلی گل میخرم و خیلی باغچه درست میکنم. مثلا یه باغچه درست کردم تو حیاط رو نمیدونم آلاچیق درست کردم و اینا، بعد یه مدت مثلا پیش ول میشه نمیرم بهشون برسم، فقط در حد اینکه یه آبش بدم چون حیفی میاد خراب بشن، میگم حیف خراب نشن اینا. مثلا یه دوره مرتب بهشون کود میدم و مرتب بهشون رسیدگی میکنم و این حرفا. کلا اینجوری هم یه موقعی هم هست که اینجوری باشم که دنبال کارای دلی خودم هم باشم، هست بوده اینجور چیز. آره یه هم چیزی هم داشتم
ولی... داشتی و داری، یعنی به نظر میاد که در مجموع نمیدونم شاید اینو به شکل سوال ازت بپرسم بهتر باشه، به خصوص با اون تعبیر که گفتی از جاده خاکی اومدی بیرون و افتادی به هر حال توی مسیر بهتر و شیب عوض شد. الان حس میکنی که هر روز داری یه ذره بهتر میشی یا حس میکنی که فرقی نمیکنی یا داری بدتر میشی؟ اگه بخوای خودتو ارزیابی کنی چی میگی؟
من احساس میکنم که ببین الان اگه بخوام نموداری بهتون بگم، الان بعد از یه سقوط و یه صعود حالا به یه نمودار افقی رسیدم و دیگه احساس میکنم بهتر میشم، دیگه به یه ثباتی رسیدم. اینجوری
ثبات یا رکود؟
رکود، آفرین، ثبات به یه رکود رسیدم.
این رکود اذیتت نمی کنه؟
چرا؟ الان هم فکر میکنم که مثلا کاش میشد کارم رو عوض میکردم، مثلا کاش میشد یه کاری که بهش علاقه داشتم. خیلی نعمت و بزرگی آدم کارش علاقه داشته باشه، مخصوصا اگه کارت مثلا یه چیزی باشه. خودم اینجوری احساس میکنم که یه چیزی درست کنی فکر کنم خیلی لذت بخشه. یه کارت یه جوری ساختن یه شیئی، درست کردن یه مجموعه، اینجور چیزی باشه، فکر کنم خیلی احساس خوبی آدم دست میده. این رکودی که الان من دچارشم یکم ناامیدی و رخوت میاره، حس خوب. آره من بعضی موقع میزنم به سرم که میگم که حالا که من شرایطشون از شرایطش اصلا ندارم که بخوام کارم واسه من خودمون گیر قسط و وام اینا کردم، که بخوام یه مام نسد این سر این کار ندارم، که واقعا گیر میفتم خاطر الان اصلا جای ریسک ندارم. بعضی موقع میگم که کاش برای این که یه کم حال هوا عوض شه، مثلا برم یه کاری یاد بگیرم، مثلا یه کار مثلا فکر میکردم مثلا خراتی شاید دوست داشته باشم، مثلا برم خراتی یاد بگیرم، بیام تو حیات مثلا دستکش رو بگیرم، مثلا چوب خراتی کنم، یه چیزایی درست کنم برای خودم. یا یه مدت افتاده بودم مثلا توی فکر این تکسیدرمی که اینا، مثلا برم اینو یاد بگیرم اینم چجوریه، بیام مثلا یه سری حیوانات تهیه کنم اینا رو خشکشون کنم، یا همون اپوکسیه یه مدت میفتم برم دنبال این کار، ولی اینا همش در حد میمونه دیگه، پیش نمیره. در حد مثلا سرچ اینترنتی هم هست که مثلا برم تو اینترنت سرچ کنم اینا، ولی قدم عملی بر نمیدونم. ولی حالا خودم مثلا این به ذهنم میرسه که برای اینکه این رکوده چیز بشه، شاید بهتری همچین کاری بکنم. بعد یه دغدغه دیگه هم دارم، اینه که این من توی خیلی از این پشتوانه نداشتن و پشت نداشتن ضربه دیدم، خیلی اذیت شدم. بعد الان چون وضع مالیم متوسط رو به پایینه، یعنی فقط میتونم زندگی خودم رو هندل کنم، نمیتونم بعد ها مثلا من فکر میکنم که الان پسر من بزرگ شه، من نمیتونم اینو بفرستمش پزشکی بخونه اگه خودش استعداد خاصی نداشته باشه که دولتی پزشکی قبول بشه، من نمیتونم بفرستمش آزاد پزشکی بخونه با این اوضاع. و همین هم یکم منو دچار عذاب وجدان میکنه، دوست ندارم مثلا این وارد اون برهه های سختی که من شدم بشه، دوست دارم مثلا یکم سطح خودم رو ارتقا بدم که بتونم بعدها مثلا توی من هنوز که هنوزه مثلا ما باید یه وام 10 ساله مسکن بدم که خونه، یعنی 70-80 در یعنی 60-70% حقوقم رو بدم برای مسکن تا 10 سال، نه تا 1 سال 2 سال، 60-70% یعنی بخش عظیمی از درآمدم بره، که فقط چرا؟ چون یه مسکن، یه خونه خریدم، یه خونه 70-80 متری خریدم. میگم یه جوری باشه که این حداقل برای اینکه کیفیت زندگیش بهتر بشه، کاش من میتونستم یکم خودم رو ارتقا بدم که کمکش کنم که حداقل درگیر این نیازهای اولیش دیگه نباشه، دیگه نخواد تا 40 سالگی قسط خونه و ماشینشو بده. بابا یه خونه و ماشین چیزی نیست که یکی بخواد تا 40 سالگی گیرش باشه، این حق اولیشه. من فقط از اوضاع الان خودم ناراضی میام، اوضاع مثلا خوب نیست، خیلی خوب نیست، ولی خب راضی هم، فقط یکم این نگرانم میکنه، یعنی این ناراحتم میکنه که کاش میتونستم یکم وضعم بهتر بود، کمکش میکردم که مثلا بعدها به حال و روز من نیفته. آره
یعنی فکر میکنی یا میره پزشکی یا به حال و روز تو میفته، حالت سومی نداره؟
نه اینجوری نیست، حال ممکنه حالت سومی هم داشته باشه، ولی خب حالت سومم بالاخره اگه من بتونم یه مسکن براش تهیه کنم خب خیلی کمکش میکنه، اگه یه کارمند بشه، اگه یه مکانیک بشه، اینا بازم با این وضعیت اقتصادی جامعه ما بازم گیره، یعنی بازم نمیتونه یه زندگی با کیفیتی بکنه، بازم و خیلی چیزاش بزنه و سفرش بزنه و خیلی چیزا که میخواد بخره بزنه، و هی این زدنها هی باعث میشه که هی شاید شاید مثلا یه جای عقده ای بشه که مثلا اینو ندارم اونو ندارم اینجوری. آره، هرچند من خوبیه این اینه، مثلا خوبیه این کسی که مثلا یه دوران سخت داشته اینه که مثلا هی همش سعی میکنه برای بچهش جبران کنه، هی همش سعی میکنه یه کاری کنه این اینجوری نشه. من احساس میکنم مثلا الان یه بخشی از اضطراب من از 17-18 سالگی شروع نشد، من کلا آدم مضطربی بودم از بچگی، ولی اینو هیچی پی نبرده و هیچی هم پیگیرش نبوده. و اگه مثلا از اون بچگی درمان میشد توی اون 17-18 سالگی عمق پیدا نمیکرد، بهش دامن زده نمیشد. من حالا مثلا که خودم این تجربه تلخو دارم قشنگ، چون اضطراب فراگیر یه نوع اضطرابه که از طریق ژنتیک چیز میشه، منتقل میشه. یعنی شما ممکنه بچهتون هم اضطراب فراگیر داشته، احتمالی که بچه شما اضطراب فراگیر داشته باشه اگه خود داری خیلی بیشتره. من خودم مثلا اینو چون دقت میکردم تو پسرم، مثلا میدونم آره این یه نشونه هایی از اضطراب داره، مثلا ناخونش رو میجبه، لکنت بعضی موقع بعضی کلمه رو با لکنت میگه. خاطر همین مثلا از همین حلان مثلا میفتم دنبالش که ببرمش پیش روانپزشک درمانش کنم، که بعدها مثلا تو مدرسه، من یادم تو مدرسه خیلی مشکل داشتم، یعنی اذیت میشدم، محیط مدرسه محیط خوبی برام نبود. اصلا اون دوران مخصوصا ابتدایی دوران بدی بود برام، یه خاطرهای تلخی دارم از اون موقع، اصلا دوران خاطرهای خوبی از اون موقع ندارم.
چه خاطرات تلخی داری؟ چه جوری اذیت میشدی تو مدرسه؟
ببین من این چه جوری بوده، من یه شخصیتی داشتم اون موقع بخاطر همین ببین استراب که داری خیلی میترسی که ترد بشی، خب خیلی میشه، خیلی میترسی که از اطرافیان تردت کنن یا در مورد تو چی دارن فکر میکنن یا چی دارن میگن. این به صورت مثلا به صورت یه بیمارگونه این توی ذهن تو هست، هی تو داری فکر میکنی که دیگران الان چی فکر میکنن، دیگران نکنه ناراحت بشن، دیگران دیگران دیگران، و این یکی از همین چیزای استرابه. و من اینو من الان که فکر میکنم من همین رو داشتم توی مدرسه. من مثلا اگر دوتا هم کلاسی هم من قهر میکردن من حالم بد بود، همش استرس داشتم که چرا اینا قهر، یعنی همیشه این چالش درونی رو داشتم متوجه این. ولی اون موقع هیچکی نبود اینو توی من بفهمه، هیچکی نبود که منو درمانم کنه. الان این تجربه هایی که داشتم حداقلش اینه که کمک کرده که مثلا خودم میکنم بیشتر آشنا بشه. یا این خیلی چیزا دیگه، مثلا اصلا پدر بودن مسئولیت سنگینیه. خب من کلا خب ما خانواده اون انحراف بینی داریم، خب
بله
انحراف بینی اگه در یه مشکل خیلی ساده یه. شما میتونید یه عمل ساده کنید انحراف بینیتون رو درمان کنید که شب که میخواین بخوابین راه دهن نفس نکشین، با دهن باز نخوابید، با دماغ نفس نکشین.
بله.
این مشکل کوچیک اگه درمان نشه هزاران مشکل برای بچه به وجود میاره. یکیش اینه که اول اینکه فک بالاش رشد نمیکنه، دندوناش نامنظم در میاد. این دقیقا همه چیزایی که بر خود من اتفاق افتاده و درمان نشدم، و بعدها فهمیدم که این مشکل دارم و خودم افتادم دنبال درمانش. یکیش اینه که سطح تمرکزش میاد پایین، نمیدونم سطح آیکیوش میاد پایین، نمیدونم روی غلظت خونش تاثیر میذاره، نمیدونم همین که از دهن نفس میکشه باعث میشه که زبونش بزرگتر از بقیه بشه، روی توی راه کیفیت تنفسش میاد پایین، این تأخیر مداوم آب دهن باعث میشه که نمیدونم دندونا زودتر پوسیده بشه، و هزار تا مشکل دیگه. من الان مثلا دقیقا الان پسرانم همین مشکل تنفسی داره، خب ولی من دیگه چون این تجربه رو دارم، مثلا من چند بار بردمش مثلا ENT دیده که مثلا راه تنفس این مشکل تنفسیش حل بشه، که این مشکلایی که من داشتم و یعنی بعضی موقع میگم که دوستان میگن که ما مثل یه علف هرز مثل یه دونه که افتاده کنار یه مثلا چه میدونم کنار کوچه تو کنج یه دیوار اینجوری بزرگ شد. یعنی هیچ اصلا نمیگفت این کیه، این نیازش چیه، این مشکلاش چیه، این اصلا رسیدگی به ما وجود نداشت. همینجوری فقط بزرگ فقط رفتیم صبح بلند میشدیم، من خواب صبحانه بخوردیم رفتیم تو کوچه تا ظهر، نمیدونستن ما کلاس چندمیم، نه اوضاع درسیمون چجوره، هیچی هیچی. یعنی دقیقا مثل یه علف بزرگ شده. بعد این تجربه های تلخ باعث میشه که آدم یک کمی که چیز میشه خودش حواسش رو جمع کنه که حداقل این کم و کاستی ها رو دیگه در حق بچهش نکنه. اون بچه داشتن خیلی مسئول بود. بعضی وقتا من اصلا این دوره ای که مثلا اون چند سالی که با مادرم قهر بودم سر همین بود، گفتم آقا چرا شما اصلا به ما این چه بچه آوردنی بود که شما یه کارو یه شعر داره، نمیدونم کارو رو میشناسید یا نه، کارو یه
نه
شاعر
نمیشست.
داداش ویگنه، ویگن همین خواننده است، یه شعر داره، این شعر رو من خیلی دوست دارم اگه اجازه بدی بخونم.
بفهمید.
یه شعر داره میگه: پدر آن شب اگر خوش خلوتی پیدا نمی کردی، تو ای مادر اگر شوخ چشمی ها نمی کردی، تو هم ای آتش شهوت شر به پا نمی کردی، کنون ما هم به دنیا بی نشان بودیم. تو ای مادر اگر می بستی آن شب خوابگاهت را، نمی بستی به چشمان هوس بازش نگاهت را، تو هم نمی بستی به چشمان هوس بازش نگاهت را، کنون من هم نمی خواندم به رویت اشتباهت را. تو هم هرگز نمی گفتی که من نامهربان بودم، تو ای مادر جنایت کرده ای شاید نمی دانی، به دنیایم هدایت کرده ای شاید نمی دانی. آره همین قدرش یادم نمیدونم ادامه داره یا نه. واقعا همینطوره. یعنی ما یه سری از این چیزایی که من سختیایی کشیدم که هنوزم یه سریش ادامه داره، واقعا حالا نمیدونم
بعد تو اینو رو به مادرت
من نگفتم تا
اصلا نگفتی، فقط این تو دل خودت بوده.
آره ولی همین باعث شده که اصلا حالا شاید این درست گفتنش هم درست نیست، ولی بعضی موقع فکر میکنم که این علقه فرزندی مادری به خاطر این فکرهایی که مدام هست خیلی توی ما قوی نیست مثل بقیه. من همش احساس میکنم که حد کم کاری کردن در حق من، من نباید اینقدر زجر میکشیدم، باید وقتی بعدم بعد توجیه میکنم اصلا بعضی موقع میگم خب اونا هم نمیدونستن، اونا هم یه مادر من آدم بی سواد بود، اصلا نمیدونست که مریضی چیه، انحراف.
خب همین تو
انحراف
تو این تئوری جبر و اختیار تو که میگیم و بیشتر کارامون از رو جبر میاد، اینجا پس نقشش چیه، چجوری میبینی؟
آره من الان
جبر رو در اینجا
من فکر میکنم که این همون جبر بوده دیگه. یعنی خدا خواسته من توی اینجا خانواده باشم که هیچ رسیدگی بالا سر من نشه به این حال، بعد همین باعث میشه خیلی عدس خدا هم شکی بشه.
حالا ببین تو داری توی یه کانتکست 30 ساله 30-40 ساله که یک دفعه یک جهالتی اگه اسمشو بذاریم نسبت به مسئولیت فرز مادر و فرزند، مسئولیتی که مادر پدر نسبت به فرزند داره، باید در مورد انحراف بینی بدونه، در مورد استراب فراگیر بدونه، در مورد آتیزم بدونه، در مورد چه میدونم آموزش و پرورش و تربیت و رشد ذهنی بدونه و خیلی چیزای دیگه. این یه چیز خیلی اخیره که اتفاق افتاده و یه سری از پدر مادرها، تازه اونم من فکر میکنم هنوز اقلیتشون هستن که ادعا میکنن میدونن. ولی اگه مثلا تو برگردید 5000 سال پیش، 15000 سال پیش، اگر اونا بدون این نگاه، بدون این شهوت، بدون این در یعنی بیخیالی نسبت به خوشحالی و غم فرزندانشون بچه دار نمی شدن که ما الان اینجا نبودیم و اصلا بشریت اینجا نبود، نسل بشریت منقرض شده بود.
آره منم خودم همین فکرها رو میکنم که بعد مثلا میگم که اونا هم شاید تقصیر نداشتن، اونا هم بی تقصیرن، ولی خب بعد اون موقع بعدش دیگه مرحله بعدش یه پله واتر میگه خدا رو میگه آخه این چه جب، چرا باید یه سری این کجا اصلا با عدل تو نمی گنجه، من چجوری اینو تفسیرش کنم که خودم قانع بشم که تو عادلی؟ بعد یه نفر توی مثلا پر قو بزرگ میشه بهترین شرایط، بعد من اینجوری بد باشم، انواع نمیدونم درد و عذاب رو داشته باشم، تازه 30 سالگی یادم میفته، اه من با 30 سال من دارم اضطراب میکشم. یکی نبوده بخواه ببین قرص رو بخوره اضطراب نکشی، درمان داره، که چرا من بعد اینقدر با استرس داشته باشم؟ فکر کنم مثلا ذهنم فرسوده شده، مغزم فرسوده شده، اصلا زندگیم کیفیت اون کیفیت رو نداشته، چرا باید اینجوری باشه؟ تو چجوری میخوای
چرا
جواب من؟
چرا باید تو 30 سالگی، یعنی چرا اینقدر زود باید بتونی که تو مسائل تو شناسایی بکنی و درمان بکنی؟ چرا نباید تو 50 سالگی همین لاینو میرفتی مثل خیلی ها؟
آره باز همین باعث میشه، همین خوف و رجایی که باز دادم آدم نمیتونه صحبت کنه، باز میدونی که صحبت خطر است، من اندازه هیچ نهیم، یه ذره اصلا نمیدونن هنوز 40 سالش 50 سال. الان خود مادر منم استراب داره، هنوز خودش هنوز اصلا کلمه استراب یعنی چی من اصلا دقیقا میتونم تشخیص بدم توش، چون من دیگه الان انقدر تو این وادی ها چرخیدم و نمیدونم سرچ کردم و با این دکتر و با اون دکتر و با این و با اون، یه اصلا خودم علائمش رو تشخیص میدم، یا کسی که اضطراب داره میفهمه این اضطراب شدید داره، ولی خودم میفهمم که مادر منم الان این جوریه، مثلا 70 سالش هنوز زندگی با کیفیتی نداشته، یعنی همش یه غلیان درونی داشته، همش یه دلشوره، همیشه انگار تو دلش رخ میشوره. اونم
ببین،
میخوان رخ داره.
من یه مشاوره شغلی بهت بدم، شاید
آره
من آخرین نفری باشم تو کره زمین که بخوام به کسی مشاوره شغلی بدم، ولی الان یه دفعه اومد به ذهنم و نتونستم جلو خودم بگیرم. ببین، تو با این همه شناخت و تجربه دست اولی که از استراب داری و یه لیسانس حقوق داری گفتی؟
آره حقوق.
ببین، تو یه فوق لیسانس مشاوره روانشناسی بگیر و برو تو کار درمان استراب.
اوه لیسانس روانشناسی استراب.
آره
آره من بهش فکر نکرده بودم، شاید خیلی پیشنهاد خوبی باشه.
هم خوب میتونی پول در بیاری، هم در شأنت، همین که چون تجربه دست اول داری خیلی میتونی به آدما کمک بکنی.
آره من فکر کنم دیگه خودم تو این مزاری دکتر شدم.
آره دیگه، ببین تو فقط مدرکشو نداری، تو علم و دانش و تجربهشو داری، فقط مدرکشو نداری، یه مدرک میگیری و میشی مشاور روانشناس در زمینه استراب.
آره پیشنهاد خوبی، حالا بهش فکر کنم ان شاء الله اگه در هم حد جرقه نمونه اون آتیش یاری کنه ادامه بده.
آره یه لحظه به فکرم رسید این ایده رو بهت بگم، نمیدونم دیگه حالا باشی.
مرسی، نه خوب بود، ان شاء الله اگه رفتم اون نتیجه گرفتم خبرش بهت میدم.
حتما حتما.
آره کلا داشتم اصلا این چیز بدیش اینه که همیشه 10 پله بدتر از خودت هم وجود داره، اصلا جرئت نمی‌کنی حرف بزنی، یا یه خدای چرا این نره، یا نگاه کن چند دقیقه مثل تو نداره، حتی از تو بدتر، همین مثل اونا هم میتونی بشی، یه وقت به خوبه هیچی ولش کن دمت گرم همین هم که هست.
ببین تو توی 20 تو 23 سالگی یه زن خوب گرفتی که 99.99% مردای روی کره زمین همچین شانسی گیرشون نمیاد.
اینقدر یعنی درصدش زیاده.
آره فاجعه است.
آره اونزایز
فاجعه است. حالا من نمیخوام زن و مرد کنم، بذار دقیق تر بگم که به خانوما بر نخوره. تو یه ازدواج خوب داشتی
آره.
که 99% مردم روی کره زمین، چه زن چه مرد، از یه همچین موهبتی برخوردار نمیشن. بعد تو 23 سالگی میدونی، یعنی در بچگی تو دست به یه قمار زدی و این قمارت گرفته. تو هیچ حقی برای کامپلین کردن حداقل نزد خداوند بعید میدونم داشته باشی.
آره خدا که اصلا فکر نمی‌کنم.
همین دیگه فکر نمی‌کنی
خیلی
که
الان میدونم که چیز خیلی خیلی دیدم آخه اوضاعشون خیلی بهتره. اینا رو که می‌بینم، ببین مثلا من یه مثال برات بزنم، خب من سال دیپلم بودیم، خب دبیرستان، میگم همیشه توی چند تای اول کلاسم بودم، حتی من دبیرستانم توی دبیرستان نمونه درس میخوندم، یعنی کلن سطح مدرسه بالاتر بود، بعد با این وجود من جزو چند تای اول بودم.
بذار همینجا بگم که همون کلمه نمونه فکرتو رو خراب کرده. اگه مدرسه نمونه نمی رفتی و متوهم نمی شدی که مثلا تو نسبت به بقیه باهوشتری، به نظر من الان هیچ کدوم این گیر و گرفتاری رو نداشتی.
خب نه، من
ولی
فقط این باعث نمیشه. ببین، من مثالی که میخوام بزنم برات دقیقا به هم ربط داره. ما یه پسری داشتیم تو کلاسمون، چون این اصلا وضعیت درسیش خوب نبود، ولی چون فرزند شهید بود و اینا، اینم راه دادن تو مدرسه بودن. این یادم، ما امتحان فیزیک داشتیم، بعد این یکی دو شب قبل از امتحان اومده بود که پیش من که مثلا من باش کار کنم اینا. بعد این یادمه مثلا اون روزی که اومده بود پیش ما که مثلا من بهش فیزیک یاد بدم، اصلا این یه علامتی داشتیم توی فیزیک، لاندا بود، مثل وای برعکس. حالا یادم نیست دقیقا واحدش نشونه چه واحدی بود، نه مال مبحث امواج و اینا بود. این یادم مثلا اون شب که اومد اول حرف که زد گفت اصلا لاندا یعنی چی؟ من تو که گفت که اصلا یه وا رفتم، گفتم بابا علی من نمیتونم این یکی دو روز که تو مثلا میخوای حسابان به یکی درس بینی و جدول ضرب و طرف نمیدونه، خیلی اوضاع خرابه. بعد گفتم دیگه یه سری چیز، اصلا اون مبحث رو کلا گذاشتیم که یه سری چیزا که دیدم یکم توش بهتر، یعنی اوضاعش انقدر وخیم بود. خب بعد این آدم الان توی یه شرکت نفتی مهندس پروازیه، خب که تمام عکسای اینستاگرامش مثلا همین چند وقت پیش مثلا رفته بود به اوکراین، نمیدونم جام جهانی رفته بود روسیه، بعد داره توی سطح زندگی. بعد من میشینم فکر میکنم یه خدایا اون آخرین نفر این کلاس انقدر اوضاعش از من بهتره، چرا باید اینجوری باشه؟ چرا حداقل من بعد اون بگیران رو برای من ایجاد کردی که الان من اینقدر بسوزم که یه کسی که نمیدونست لاندا چیه الان میشه مهندس پروازی به لطف حالا اون سهمیه و ایناش؟ بعد حالا نه، این که سهمیه داشت هیچی، ما بقیه هم که مثلا سهمیه نداشتن اینا چون شرایط نرمال تری داشتن، چون سیکلشون درست طی شد و اینا، به خیلی اوضاعشون بهتر از منه. یعنی حداقلش اینه که یه مهندس معمولی هن و یه کار حداقل بهتر از من دارن. بعد اینا یکم باعث میشه که حس خوبی نداشته باشم از الانم.
آره میفهمم چی میگی.
آره اینا باعث میشه، یعنی اون صرف اسم مدرسه و اینا نبود، یعنی من واقعا اینو واقعا درک کرده بودم. یا الان مثلا تو سر کارم یه موقعی که یعنی دوست دارم با دو دست بزنم تو سر خودم که خدایا من چرا یه کسایی مثلا، من حالا من ادعایی ندارم که من، ولی با یه کسایی مثلا من همکارم که هنوز مثلا یه صفحه آچار اگه مثلا یه متنی رو بنویسن، هر متنی رو شما میتونی از 30 تا غلط املایی در بیاری، بعد من چرا باید با این آقا هم سنخ باشم؟ آخه من تواناییم در این حد نیست. نه اون که تواناییش کمه، این کار اصلا توانایی در این حد میطلبه، من چرا باید اینجا باشم؟
چجوری شد؟ چجوری شد سر از اونجا در آوردی؟
یه روز یکی بود که تو همین علوم پزشکی کار میکرد و من گفت که سایتش داره ثبت نام میکنه و اینا، و ما رفتم سایتش ثبت نام که یه سری مدارک میخواست و اینا، ما هم اسکن کردیم و دادیم و این حرفا. بعد یادم اون موقع فقط انتظامات استخدام میکرد، ما هم دیگه ثبت نام کردیم و اصلا کلا یادم رفتم، کلا یکی دو سال گذشت. یه دوره بود که توی پیتزا فروشی کار میکردم، اونم خیلی دوران نکبتی بود، خیلی اوزم خراب بود و خیلی کارهای بدی کردم. من یه کارهایی کردم که اصلا مثلا تو پیتزا فروشی و مثلا سالون دار بودم، رفتم میز پاکی میکردم، اونم یه دوره دیگه توی مبل فروشی کار میکردم، کارم این بود فقط مبل جا بجا میکردم، یعنی به نکبت تمام ها، یعنی احساس میکردم که یه بار داشتم من زندگی یه شهیدی هست، شهید نوبخت شمالیه، بعد داشتم زندگی نامش رو میخوندم، بعد این داشت تعریف میکرد که یه برهه اومده بود تهران شاگرد مکانیک شد و اینا، بعد نوشته بود اونجا که من اون برهه احساس میکردم بدبختترین آدم رو زمینم. و واقعا من اینجور فکر میکردم، فکر میکردم من نه جا خواب داشتم نه خانواده داشتم، نمیدونم خیلی اوضاعی خرابی داشتم. حالا اصلا بحثمون چیز نشه، منحرف نشه. من تو اون دوره تو اون پیتزا فروشی کار میکردم با یه شرایط افتضاح، با یه مثلا حقوق حد اقلی. بعد یه زنگ هم زدن گفتن که آقای فلانی آره شما ثبت نام کردید، فلان روز بیاین برای مصاحبه. رفتیم برای مصاحبه و فلان و یه سری مصاحبه و اینا، بعد یه زنگ زدن آقا بیاین فلان روز فلان بیمارستان خودتون رو معرفی کنید. رفتیم و دیگه گفتن آقا این لباس رو بپوشید، نه فلان روز بیاین سر کار. اصلا خودم نفهمیدم چه جوری شد. بعد حالا فکر نمی‌کردم انقدر یعنی بد باشه و اینا، تازه خوشحالم بودم که آره یه کار. بعد که رفتم توشیدم نه اصلا این کار همش استرسه، یعنی یه آدم های نظر روانی نرمالی هم که میان اونجا بعد یه مدل خیلی همه همکار ما دقیقا همشون این مشکل دارن، اونا هم دچار استرس و اضطراب شدن. یه من که هیچی، من که یه آدم در و داغون رفته بودم اونجا دیگه پاک هیچی دیگه، اصلا همه چی برام بد.
چند وقت این کارو میکنی؟
حالا 7 سال 8 سال. الان یه چیزی هم که خیلی آزارم میده همین کم همتیم و کم پشت کار پایین هم. مثلا چند دوره هی میخواستم از اون وکالت شرکت کنم، هی میشین کتاباشو حتی گرفتم میشستم مثلا یه هفته دو هفته میخونم دوره ولش میکردم، یا اصلا هیچ میل و رغبتی دیگه به درس نداشتم، اصلا کلا پشت کار دیگه ندارم. احساس میکنم یه مثل یه دونه گندم که سبزی نشو در میاری، یا مثل یه دینامیت که اون چاشنی شو در میاری، اینجوری شدم. مثل یه خمیرم، هیچ چیز محرکه ای ندارم، هیچ نیروی محرکه ای توم نیست که بتونه ساپورتم کنه طولانی مدت که بشینم یک سال درس بخونم برای یه چیزی، اونم روزی 8-9 ساعت، چون کار و زیاد بخونی بتونه باش.
آره آره میفهمم. انگیزه نداری؟
آره انگیزه ندارم. انگیزم اگه مثلا یه انگیزه برای خودم درست میکنم خیلی چیزه کوتاه، بردش کوتاهه تا یه مدت پیشم میبره، بعد یه دوباره خالی میشه.
در حد چند روزه مثلا فکر کنیم؟
آره مثلا یکی دو هفته دیگه،
یکی دو هفته میتونی به خود انگیزه بدی؟
آره یکی دو هفته مثلا میشینم میخونم رو 7-8 ساعت، بعد فیل میشه دوباره اینجوری. خیلی حرف زدم، فکر کنم پادکست دیگه شما بیشتر حرف زدی.
نه من لذت بردم از حرفات، خیلی شجاعانه و صادقانه داستانتو تعریف کردی، خیلی ممنون. من برات بهترین ها رو آرزو میکنم. مطمئنم که تا اینجا خودتو کشوندی، در ادامم اگرچه راهت خیلی هموار و آسون نیست، ولی قاعدتا تو روزای سختری رو پشت سر گذاشتی، این روزا آسون تره.
آره خودم هم تو فکر.
چیزی مونده که میخواستی و بگی و نگفتی؟
چیزی نه، ولی منم خیلی حس خوبی داشتم. نمیدونم مثلا یک ساعت شد چقدر شد با هم حرف زدیم.
یک ساعت و نیم.
خیلی حس خوبی بود، من ازت تشکر میکنم فرصت رو بهم دادی. فکر نمیکردم این زودی ایمیل بزنی. تعجب کردم چون تو ایمیل ها میگفتیم معمولا کسایی که منتظر بودن خیلی بیشتر منتظر مونده بودن.
ببین یه ذرم شانسی شد به خاطر اینکه فکر میکنم 3 نفر کنسل کردن، یعنی تمام کسایی که تو آخرین نفر بودی، تمام کسایی که قبل از تو بودن به نوعی کنسل نکردن، به تعویق انداختن، کار داشتن انداختن به هفته های بعد، دیگه قرعه به نام تو افتاد.
اوکی، قسمت ما بود.
آره قسمت شما بود.
خیلی خوبه بود. من کلان میگم که من کلان الان چند وقته که به خاطر اینکه شبا خوب نمیخوابم، یه مدتی بود با رادیو آشنا شده بودم، رادیو گوش میدادم شبای چند سالی بود، بعد از یک سال و نیم پیش اصلا با پادکست آشنا شدم، اصلا با دنیای پادکست آشنا شدم. بعد دیگه اصلا اومدم توی هر شب، الان نزدیک به یک سال و نیم دو سال، من هر شب بدون استثنا با پادکست میخوابم. یعنی یه پادکست میذارم گوش میدم، حالا یه سریاشو وسطش خوابم میبره، به خاطر همینم اکثر پادکست شما رو نصف نیمه شنیدم. بعد بگردم ببینم تا کجا رو یادمه که گوش دادم، از اونجا بعدش رو دوباره گوش دادم.
اینو من به عنوان یک کامپلیمنت در نظر میگیرم که یعنی پادکست های ما میتونه تو رو بخوابونه.
آره، نه 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 اینجوری نیست. ببین از این، حالا این یه تجربه شخصی ها، این یه نسخه فراگیر نیست. من اینجوری هم که اگه یه پادکست خیلی برام جذاب باشه، خب اتفاقا بیخوابی برام میاد، سعی میکنم نخوابم که گوشش بدم. خب سعی میکنم پادکست هایی که خیلی برام مهم نیست و موقع خواب گوش بدم. خب مثلا
دست درد نکنه دیگه نیست.
الان دیشب من یه پادکست
نابود کردی پادکست
نه خب پادکست شما رو همیشه موقع خواب گوش میدم. دیشب من یه پادکست شما رو داشتم گوش میدادم که دو نفر مهمون داشتید و همین باعث من نخوابم، چون پادکست خیلی دیدش جالب میشد. من بیدار موندم دیگه تا آخر پادکست رو و وایسادم تا آخرش ببینم چی میشه. بعد پادکست تموم شد رفتم روی یه فایل، روی یه چیزا از این ای بوک ها گوش دارم که خیلی مهم نباشه برام که خوابم ببره. یه قسمت هایی که جالب میشه برام و اتفاقا نتیجه عکس میده. مثلا یه چند تا پادکسته که اینا رو موقع خواب گوش نمیدم، اینا رو اگه گوش بدم که بعد تا آخرش رو گوش بدم. چند تا بعضی قسمت ها شما اینجوریه، مثلا به خاطر همین الان تازگی به این نتیجه رسیدم پادکست ها شما موقع خواب گوش ندم، چون ریسک ممکنه اون قسمتی باشه که باحاله. یه پادکستی داشتین که قبلش هم بهتون گفتم که با آرش پر میکردین، اونم از اون دست پادکستی بود که اصلا نباید موقع خواب گوش میدادی، چون خیلی برام جذاب بود، مخصوصا اون تجربه زندگی اون شکلیتون رو که میرفتین کشورهای مختلف و اینا. خیلی اصلا من از اونجا خیلی از شخصیت خود شما خوشم اومد، گفتم چقدر باحال این، چه آدم باحالی، اصلا نداریم ما اینجوری. یه قسمت این درخواستش هم این بود، علتش این بود که دوست داشتم با خودتون صحبت کنم. ولی خب خیلی حال داد، من خیلی ممنونم ازت.
منم خیلی خوشحال شدم، ممنون که صحبت کردی، ممنون که شرکت کردی. اگر هم کسی دوست داره تو این پادکست شرکت کنه، لطفاً به salam@alisakhawati.com ایمیل بزنه. اگر هم میخواین راجع به این اپیزود نظری بگین، چیزی بنویسین، روی وبسایت من alisakhawati.com تحت آرتیکل این اپیزود میتونین نظرتون رو بنویسین. تا قسمت بعد، خدا نگهدار. تو خداحافظی نمی کنی مجید؟
نه من ممنون. آره از ما فکرم قطع کردی.
نه بابا، من منتظر بودم تو خداحافظی کنی، میام صدا در نمیاد.
آره ممنون که گوش دادین و کسایی که گوش دادن تا حالا، امیدوارم که لذت برده باشن و این یک ساعت و نیم وقتشون هدر نرفته باشه. ممنون از شما، ممنون از همه. خداحافظ شما.
خداحافظ.